رب الله العلی العظیم. اصرار میکنیم از محضر رفقا بحث فقه کمی بیشتر طول کشید و از بحث تفسیر چند دقیقه متاسفانه کاسته شد و شرمنده شدیم. اصرار میکنم در بحث تفسیرمون صحبت به شأن نزول آیات 11 و 12 از سوره مبارکه نور رسید که معروف به آیه افک هست. هر جا آیه افک شنیدید یا داستان افک شنیدید این معروفه. مقصود از آیه افک یا داستان افک همین آیه 11 و 12 از سوره مبارکه نور هست. این به عنوان کد تو ذهن مبارکتون بمونه. در تفس در شأن نزول این دو آیه بین مفسرین اختلافه که عمده اختلاف هم بین اهل سنت و فقهای شیعه هست. از نظر آقایان اهل سنت شأن نزولش رو بررسی کردیم و مسئله تموم شد. ولی قبل از اون که وارد شأن نزول فقهای شیعه بشیم میخوام خدمتون عرض بکنم که در این نقل اهل سنت ما چند تا اشکال داریم که میخوام این اشکالات رو عرض بکنیم بالاخره بمونه و برای تاریخ معلوم باشه. هرچند که البته جالبه ما تو همون نقل شیعه هم که انشالله میگیم خدمتون چیه اونجا هم اشکال پیدا کردیم. خیلی مسئله عجیب شده هم در شأن نزولی که اهل سنت گفتن و هم در شأن نزولی که علما و فقهای مفسرینش گفتن ما در هر دو اشکال و خدشه پیدا کردیم. حالا هم دیگه بدون تعارف دیگه تو مباحث علمی ما نمیتونیم تعصبی برخورد بکنیم. بدون تعارف ان شاء الله خدا توفیق بده بدون تعصب هم اشکالات نقل اهل سنت رو بیان میکنیم هم اشکالات نقل فقهای شیعه رو میگیم. هر دوش میگیم بعد بررسی میکنیم تا ببینیم بالاخره نتیجه به کجا میرسه. در نقل اهل سنت که خاطرتون هست یه قضیه از این قرار بود که میخواستن به قضیه بنی مستلق برن، عایشه انتخاب شد، رفت تو برگش او اتفاقات افتاد و عبدالله ابن ابی که من ابی دیروز عرض میکردم ضبط اشتباه بود، عبدالله ابن ابی یا ابن سلول، بعضی از جانشن عبدالله ابن ابی ابن سلول، یعنی همش آوردن. من چند جا که دقت کردم اصلا جور و جور این اسم نقل شده. بعضی از جا معروف به ابی سلوله یا ابن سلوله ولی خیلی از جا گفتن عبدالله ابن ابی، اصلا دیگه اون سلول و ابن سلول این چیزی کلن نیاوردن. حالا ما برای این که راحت تر مسئله را تعبیر بکنیم از همون اصطلاح اولش استفاده میکنیم، جناب عبدالله ابن ابی. این آقا خدا لعنتشون بکنه جزء سردمداران منافقین مدینه بودن که این خبیث اون فتنه و توطئه رو راه انداخت، چه بلوایی درست شد و حدود یک ماه یا بیش از یک ماه مدینه ملتهب شد، پیامبر بسیار اذیت شد، عایشه که مریض شد مریضیش هم شدید شد، بیماریش خیلی شدت گرفت تا اینکه بالاخره این آیه اف نازل میشه، تکلیف روشن میشه و بعد از اون قضایا پیامبر حد قذف رو نسبت به این افراد جاری میکنن، چون بالاخره اینا نسبت ناروا دادن دیگه. بعد از اجرای حد، بعد از نازل شدن آیه اف، پیامبر حد قذف رو برای اینا جاری میکنه. حالا این تتمه بحث دیروز بود، میخوام اشکالات رو عرض بکنم چون عرض کردیم از نظر ما این نقل اهل سنت چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که اینطوری که این آقایون نقل کردن خود پیامبرم مثل بقیه و مثل مردم مدینه مبتلای به سوء ظن شده. یعنی فقط این نبوده که مردم کوچه و بازار سوء ظن پیدا کردن نسبت به عایشه، خود پیامبرم سوء ظن پیدا کرده. از کجا این اشکال رو مطرح میکنیم؟ سند و مدرک این اشکال کجا بود؟ جان هم اون و مهمتر از اون چی میتونه باشه؟ احسن درود بر شما. اون ناراحتی و طرز برخوردی که با عایشه داشت، خود عایشه نقل میکنه و اعتراف میکنه که وقتی پیامبر میامد دیدن من، چون عایشه اولش هنوز متوجه نشد که قصه چیه. خب دقت بفرمایید، حالا این کیفیت شأن نزولم در تفاسیر مختلف به ضبطهای مختلف اومده. بعضی ها میگن اصلا چند روزی گذشت تا عایشه فهمید اصلا پشت سرش چه حرفایی هست، یعنی خودش از همه جا بیخبر بود. این بنده خدا، این عایشه میگه من یه شب میخواستم عذرخواهی میکنم، ببخشید دیگه مجبوریم این رو بگم، میگه یه شب میخواستم برای قضای حاجت برم تو خود مدینه ها، نه اون قضای حاجتی که تو را بودی که از اون، نه وقت در زمان پیغمبر رسم این بوده که زنا فقط یک بار برای قضای حاجت میرفتن، اونم شبا میرفتن، چون مثل الان نبوده که تو خونه ها سرویس بهداشتی باشه، که اون موقع سرویس بهداشتی توالت ها عمومی بوده، این سرویس بهداشتی آقایون، اونم سرویس بهداشتی خانوما. و به خاطر اینکه بالاخره اون مسئله عفت حیا بیشتر رعایت بشه، خانوما معمولا شبا میرفتن و معمولا فقط یه بار میرفتن. حالا اینو خود عایشه داره اعتراف میکنه، میگه من یه شب با ام مسطح داشتم میرفتم طرف، عرض به خدمت شما، همون دستشویی های عمومی، زارن پاش به جای گیر میکنه، فلانی رو لعنت و نفرینش میکنه، بهش میگه آخه چرا داری حرفا رو میزنی؟ اونجا از زبانش در میره، میگه مگه تو خبر نداری که تو مدینه پشت تو چه خبره و چی دارن بهت میگن؟ میگه نه نمیدونم. میگه چیه؟ میگه بابا از اون سفری که از این جنگ بنی مصطلق برگشت و شما دیر اومدی و با شطور صفوان برگشتی، پشت رو گفتن بله فلان مسئله اتفاق افتاده. میگه وقتی که این خبر رو میشنوه دیگه حالش بسیار خراب میشه، مریضیش خیلی شدید میشه، که تو بعضی از نقلها میگه من بعضی از شبها رو دیگه تا صبح نخوابیدم، مرتب گریه میکردم، مرتب عشق میریختم. نقلهای خودشون و اعترافات خودشونه. حالا ببینید خود عایشه تو همین احوال اعتراف میکنه که میگه وقتی پیامبر میومد به عیادت و دیدن من خیلی سرسنگین بود، مثل همیشه احترام نمیکرد، مثل همیشه تحویل نمیگرفت، دمق بود. خب این دمقی یعنی چی؟ این سرسنگینی یعنی چی؟ یعنی که خود پیامبر مبتلای به سوء ظن شده. یه نشانه آدرم استدلال بحث میکنم، آقای خدا پرست اینا رو داشته باشید. نشانه دومش یه نقل دیگه باز از خودشونه که میگن یه وقتی پیامبر جلوی در به عایشه گفت که عایشه راستشو بگو چی شده، چه اتفاق افتاده، اگر واقعا خدا نکرد این مسئله پیش اومده برو توبه کن. تو بعضی از نقلای خود اهل تسنن این مسئله به دست ما رسیده و نقل شده. بعد میگن که پیامبر بهش جواب داده، که چی؟ عایشه بهش جواب داده. عایشه بهش بود که یا رسول الله چی داری میگی؟ مگه میبینی فلان زن جلوی در خونه نشسته، اگه این حرفای تو رو بشنوه بعد بره تو مردم منتشر بکنه، برای ما آبرو آخه نمیمونه. ببینید این نقل خودشونه، این اعتراف خود عایشه هست، اعتراف خود اهل تسننه، که میگن بین عایشه و پیامبر به قول امروزه یه دیالوگ اینطوری، یه گفتگوی اینطوری برقرار شده. یه بار دیگه این گفتگو رو من تکرار بکنم برگردونم رفقا بهتر متوجه بشن. آقان اهل سنت میگن یه بار پیامبر جلوی در خونه، پیامبر رو میکنه به عایشه، به عایشه چی میگه؟ بهش میگه عایشه اگه این قضیه صحت داره، این مسئله اتفاق افتاده، دست رو دست نذار، برو توبه کن، برو یه کاری کن. بعد همونجا عایشه بر میگرده به پیامبر با حالت تندی، با حالت پرخاش، میگه چی میگی؟ چرا داری تو رو حرف میزنی؟ چرا بلند داری صحبت میکنی؟ او خانمه رو ببین، زیرا یه خانمه جلوی در نشسته بوده، او خانمه رو ببین، اگه حرفای ما رو بشنوه بره تو مردم منتقل بکنه، مطلب پخش بشه، دیگه برای ما آبرو نمیمونه. خب کاری نداریم این حرف صحت داره یا نداره، خود اهل تسنن نقل کرده.
به اعتراف خود اهل تسنن اگه مثلا اینطوری باشه، شما داری چی میگی؟ منظورتون اینه که پس خود پیغمبرم جز افرادی بوده که سوء زن پیدا کرده دیگه، دلیل از این روشن‌تر؟ پس یکی از اشکالات نقل اهل تسنن اینه که پیامبر آلوده به سوء زن بوده، در حالی که حاشا و کلا که پیامبر بخواد سوء زن داشته باشه، او که به اذن الهی و به اراده علم به غیب داره و آگاه به واقع قضیه بوده. ولی طبق این نقل، این برچسب سوزن به پیامبر متاسفانه چسبیده میشه. این اشکال. اشکال دوم نقل این آن اهل سنت اینه که خوب دقت بکنید، حد قصف نسبت به این افراد حدود یک ماه به تأخیر افتاد، که همین الان هم براتون عرض کردم. این عبدالله ابن ابی که اومد این نسبت رو داد، یا افراد دیگه شون مثل مسطح باشه، مثل حسان باشه، یا افراد دیگه تو دار و دسته همین آقا بودن. خب بالاخره قصف اتفاق افتاده و حد قصفم روشن بوده. یه سوال، چرا پیامبر حد قصف رو اجرا نکرد و این حد همطور معطل موند و یک ماه خاک می‌خورد تا اینکه بعد از نزول آیه افک رفع حد قصف رو جاری کرد؟ بعد برای اجراش هم میگن که به عبدالله ابن ابی دو بار حد قصف رو تکرار کرد، یعنی دو تا 80 ضربه شلاق زد. اجازه بدید از تفسیر یه لحظه خارج بشیم بریم تو فقه، ما گاهی از فقه میریم تو اصول، گاهی از تفسیر مجبوریم بریم توی فقه، لازم اینجا یه سری به فقه بزنیم. یه لحظه بس تفسیر رو استوب بزنید. ببینید آقا، در بحث قصف میدونید اگر کسی به یک مؤمنی، چه زر چه من، نسبت زنا یا نسبت لواط معاذ الله بده، این نسبت زنا و نسبت لواط که بدون دلیل و شاهد و حجت قاطعیه بهش میگن قصف. اگر این حرف رو بزنه و نتونه ثابت بکنه، خود این نسبت دهنده رو حد میزنن. حدش چیه؟ 80 ضربه شلاق. حتی اگر این نسبت، عذرخواهی میکنم معاذالله، دور از جونتون حاشاک و معاذالله، حتی اگر بین زن شوهر اتفاق بیفته، اگر یه شوهری به زنش نسبت زنا بده، این نسبت زنا هم چه مستقیم باشه چه غیر مستقیم باشه، بعضی از مردا به خانوماشون که شکشکی میشن و بدبین میشن مستقیم نسبت زنا میدن، بعضیا با واسطه نسبت زنا میدن، فرقی نداره چجوری میخواد نسبت بده. الان تو نقل شیعه که بعدن خدمتون میگیم، اونجا نسبتی که به ماری قبطیه داده میشه برای زنا نسبت غیر مستقیمه. حالا چون داستانش الان نگفتم، شاید خوب جا نفته تو زنتون، اینو داشته باشید بعدن بهش میرسیم. چه به یه نفر بگی که آه این پسر بچه از شوهرت نیست، چه به یه زن بگی که تو خدا نکرده آلوده به زنا شده، هر دوش حد قذف داره. وقت اگر مردی به زن خودش هم اینطوری بگه، حتی نسبت به همسر خودش هم حد زنا بهش جاری، حد قصف بهش جاری میشه، البته به شرطی این که زن شکایت بکنه و اعتراض بکنه. حالا به خاطر این بحث فقهی اونجا تکمیل بشه، در خصوص رابطه زن و شوهر یه تخفیف نسبی برای اجرای این حد اومده، مسئله لعان. اگر مردی به زن خودش، به زن خودشان نه به زن دیگه، اگه زن قریبه و نامحرم یا هر کسی دیگه باشه، نه همسر خودش نباشه، نسبت زنا بده، شامل این تخفیف نمیشه، اونجا دیگه حتما حد قصف بهش جاری میشه. ولی اگر مرد به زن خودش نسبت زنا بده و زن شکایت بکنه، حد قصف به شوهرش جاری میشه، ولی شوهر میتونه از فرمول لعان استفاده بکنه، با فرمول لعان این حد رو از خودش دفع بکنه. فرمول لعان چیه؟ لعان و ملاعنه مثل همون قضیه چی بود؟ مباهله هست، که شوهر بیاد 4 بار قسم بخوره که حرف من راسته و به خدا سوگند بخوره که این حرفی که برای همسرم گفتم راسته، یا یک بار خودش رو مورد لعنت قرار بده، قسم بخوره که میگه لعنت خدا بر من باد اگر حرفم دروغ باشه. اگه از یکی از این دو روش استفاده بکنه، این حد قصف از شوهر برداشته میشه. خب اون طرف چی؟ تکلیف زن چی میشه؟ میگه این تخفیف برای زنم هست، زنم میتونه دقیقاً از همین فرمول استفاده کنه، اونم حد زنا رو از خودش برداره. بین زن و شوهر این تخفیف از اتفاقی اومده. حالا هدف اینه که بالاخره رابطه زن و شوهر رابطه دیگه، برای همینه که توصیه شده یا صاحب زمان مردا خیلی مراقب باشن با همسرشون چجوری برخورد میکنن. اگه خدای نکرده زمینه‌های سوء زن و بدبینی تو روابط زن و شوهر بیاد، به دور باشه، مازل و پناه بر خدا، کار ممکنه به انجام برسه که مرد به زن خودش چه مستقیم چه غیر مستقیم بخواد این نسبت رو بده. نسبت رو داد، زن شکایت بکنه به مرد حد قصد جاری میشه. از کلم مگر اینکه مرد حاضر باشه او قسم ها رو بخوره، که بعضی دیگه حاضر نیست اون قسم ها رو بخوره چون میدونن اشتباه کرده. یعنی این نسبت رو داده، حاضر نیست چهار بار قسم بخوره که این حرف من راسته، یا حاضر نیست که خودش مورد لعنت. اگه حاضر به اون ملاعنه نشد، باید بخواب اون 80 ضربه ان شاء الله رو بهش بزنه. این تنبیهی بشه که بی جهت دیگه به همسر خودش سوء زن پیدا نکنه. حالا این بحث بمونه، از فقه بیایم بیرون، برگردیم دوباره تو تفسیر. دومین اشکال ما به نقل قول اهل سنت اینه، میگیم که خب عبدالله ابن ابی یا این حسان یا اون عرض به خدمتتون مستتر مشخص بود که این نسبت رو دادن، دلیلی هم که نیاورده بودن، چهار تا شاهد هم که نیاورده بودن، قرین محکم هم که نداشتن، قاعدتا تکلیف چیه؟ اجرای حد قصف. سوال ما از آن اهل سنت، چرا پیامبر حد قصف رو در طول او یک ماه اجرا نکرد، انقدر معطل کرد تا موند به بعد از نزول آیه؟ برای چی اتفاق بیفته؟ اینم یه اشکال، که اشکال دوم چه؟ اشکال سوم که آخرین اشکاله. اشکال سوم، اگر خاطرتون باشه دیروز عرض کردم، وقتی این قضا یا اتفاق افتاد، پیامبر رفت تو مسجد بعد از اینکه از کنیز عایشه استفسار کرد، یادتونه که کنیز شهادت داد که ما از عایشه هیچ بدی ندیدیم، هیچ شری ندیدیم. پیامبر تا این جمله رو از کنیز شنید، خیالش راحت شد، اومد رو منبر، تو مسجد به مردم گفت آی مؤمنین، آی مسلمان ها، من اگر نسبت به فلانی کنم، میفهمید منظورش کیه؟ اگه بخوام حد الهی رو اجرا بکنم، آیا معذورم؟ که بعد بین قبیله اوس و خزرج چه دعوایی شد، چه بلوایی شد. اشکال سوم اینه، آیا برای اجرای حد الهی پیامبر باید از مردم اجازه بگیره که ببینه مردم اجازه میدن، راضی هستن یا نه؟ اجرای حد الهی که دیگه رفتی به رضایت مردم، عرض به خدمت شما، اجازه مردم نداره. بالاخره آقا این سه تا اشکال تو نقل اهل تسنن وجود داره که باید اینا پاسخ بدن و روشن بکنن که با این سه تا اشکال چه جوابهایی داره و مسئله رو چجوری میتونه روشن کنن. این الحمدلله نقل اهل تسنن و اشکالاتش بحث تموم شد. فردا انشاءالله به مدد امام زمان هم نقل شیعه رو میگیم و هم اشکالاتی که باز به نقل شیعه داریم، اونجا ما اشکال داریم، انشاءالله اشکالات اونجا رو هم خدمتتون عرض میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.